أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ولكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية في كثير من الأحيان. بحث ما در باب ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع بود. حکم عقل و حکم شرع. گفتیم که حکم عقل بر دو قسم، حکم نظری عقل و حکم عملی عقل. لذا بحث ما هم دو شاخه پیدا میکنه. ملازمه بین عقل نظری و شرع و ملازمه بین عقل عملی و شرع. بحث نخست رو مطرح کردیم و پذیرفتیم چنین ملازمتی در مقام ثبوت بین عقل نظری و حکم شرع وجود دارد، به این معنا که اگر واقعا عقل بتواند ملاک تام یک فعل را دریابد، به حکمی راه یافته است که لاجرم شارع مقدس اون حکم رو جعل کرده است. اون حکم رو جعل کرده است. علت هم آن است که بر مبنای حکمت شارع مقدس معتقدیم که شارع مقدس هیچگاه نسبت به ملاکات احکام فاقد اهتمام محسوب نمی شود. اگر در فعل ملاک مصلحت دید، حتما فعل را متعلق بعث خود قرار می دهد و اگر ملاک مفسدت دید، حتما فعل را متعلق زجر خود قرار می دهد. بنابراین اگر عقل به این ملاک، به این ملاک تام فعل راه یافت، می تواند به این برسد که شارع مقدس هم بر مدار حکمتی که دارد، به مقتضای این که حکیم است و لطیف است، به مقتضای اوصافی که ما قائلیم در خداوند متعال ضرورتاً هست، به ضروره مطابق با این ملاک جعل حکم کرده است. یکی از دوستان بعد از کلاس جلسه قبل پرسید که آیا اون مشکلی که ما در باب مقدمه واجب گفته ایم اینجا پیدا نمیشه؟ لابود دوستان یادشون هست اشکالی که ما در مقدمه واجب گرفتیم این بود که جعل یک فرایند کاملا اختیاری است. یک فرایند کاملا اختیاری و نمیشود به شکل قهری از کسی جعل متمشی بشه. روی همین پایه گفتیم که به مقتضای برهانی که ملازمت ایجاد می کند بین ذل مقدمه و مقدمه، از حیث بعد مولوی آن، تنها چیزی که می شود اینجا ملتزم شد اراده غیری است نسبت به مقدمه، نه جعل حکم غیری. علت هم آن است که اراده به شکل قهری متمشی می شود بر مقدمات، اما چنین اتفاقی در ساحت جعل و اساسا افعال اختیاری معنا ندارد. آیا این اشکال در محل بحث ما قابل تطبیق نیست؟ پاسخ این است که خیر، این اشکال اینجا قابل تطبیق نیست. چرا؟ ببینید، ما بحثمون این است که راه یافته ایم به علت تامه جعل حکم از سوی شارع مقدس، و مقصود از علت تامه که همون ملاک تام در واقع به تعبیر دیگر هست، علت قائی جعل حکم از سوی شارع مقدسه، نه علت فاعلی. شکی نیست که علت فاعلی جعل شارع مقدس اراده اوست. اذا اراد شیئا فقال له کن فیکون، اصلا بحث نداره. علت فاعلی اراده شارع مقدس، سخن در علت قائی است. یعنی آنچه که مولا را، شارع مقدس را انگیزه می دهد برای جهل، به مقتضای حکمتی که دارد، به مقتضای لطفی که در حق عباد دارد. بر همین اساس معتقدیم که در هر موردی که عقل ملاک تام تکلیف را کشف کرد، می تواند به خود تکلیف راه پیدا کنه، از این جهت که علت قائی جعل حکم از سوی شارع مقدس را کشف کرده است و هیچگاه یک حکیم، یک لطیف از علت قائی غافل نمی شود، تخلف نمی ورزد و همیشه ملتزم است که قایاتی که مد نظر دارد را جامع تحقق بپوشد و اهدافی که براش مورد اهتمام هست را در مسیر ایجاد قرار بدهد. بر همین اساس ما در حقیقت از طریق کشف ملاک تام موجود در افعال کشف میکنیم که انگیزه کافی برای جعل فلان حکم از سوی شارع مقدس وجود داشته و دیگر مجالی ندارد که بخواهیم فرض کنیم شارع مقدس از این انگیزه، از این علت قائی، از این هدف تخلف ورزیده باشد، جور دیگری مشی کرده باشد. خب فقط مشکلی که این جای صدر مطرح میکنن در ناحیه اثبات، در ناحیه اثبات رابو دوستانی که بحث های ما رو دنبال کردن بارها شنیدن که ملاک غالب باید در افعال علت قائی جعل حکم فرض بشه، ملاک غالب، یا به تعبیری که امروز به کار بردیم و جلسه قبل ملاک تام. ببینید صرف این که در یک فعل مصلحت باشه کافی نیست که شارع مقدس را ملزم ببینیم به جعل حکم متناسب با مصلحتی که در فعل یافته ایم. نهایت اگر مصلحتی در فعل به حکم عقل قطعی به دست آورده ایم، اگر مصلحتی در فعل به حکم عقل قطعی به دست آورده ایم، می شود مقتضی برای جعل حکم از سوی شارع مقدس، چون مهم است که در مسیر تحقق این مصلحت شروطی که لازم است فراهم باشد، هم شروط وجودی و هم شروط عدمی، که از این شروط عدمی تعبیر میکنن به عدم الموانع، باید همه اینها محقق باشه. لذا یک احاطه تام میخواد نسبت به افعال برای شناخت ملاک تام افعال، ملاک غالب افعال، یعنی برای اینکه بفهمید علاوه بر مصلحت یا مفسدتی که در فعل هست، شرایط لازم در کنار این مصالح و مفاسد موجود، موانع مضر در کنار این مصالح و مفاسد مفقود، لازم حتما یک احاطه کامل نسبت به مصالح و مفاسد افعال داشته باشید و یک شناخت جامع از تبعات فعل در دنیا و عقبا، آخرت داشته باشید. نکته مهم همین جاست که ما برفرض هم بتوانیم ادعای احاطه بر تبعات فعل و آثار مترتب بر فعل و مصالح یا مفاسد مترتب بر آن در دنیا داشته باشیم، نسبت به آخرت هرگز نمیتوانیم با عصای چوبین عقل ادعای پیمودن چنین مسیری رو بکنیم و مدعی بشویم که ما در اون دنیا و به لحاظات اخروی هم به تبعات افعال احاطه داریم. تازه تشخیص درجه ملاک هم لازمه، درجه ملاک، اینکه آیا این مصلحت شدیده یا خفیف، این مفسده شدیده یا خفیف. تشخیص شدت و خفت ملاک هم لازم است برای تشخیص حکم، که چه بسا عقل اصل مصلحت یا مفسده را بفهمد اما درجه آن را، شدت یا خفت آن را در نیابد. به همین جهت در مقام اثبات کشف ملاک تام افعال از سوی عقل مشکل و دائره شناخت عقل محدوده و انسان به جهت ضعف اطلاعاتی که دارد، ضعف معلوماتی که دارد، نقصی در خود عقل نیست، نقص در داده هایی است که عقل نیاز داره. یعنی نقص از قواعد ریاضی نیست، اگر شما نمیتونید محاسبه کنید مساحت این ساختمان را، نقص از این است که نسبت به طول و عرض این ساختمان مطلع نیستید، معلومات گاه مشکل داره، عقل به نتیجه نمیرسه ولی قواعد کاملا مستحکم. اینجا هم همینه که مشکل از اشتباه عقل در محاسبات نیست، سخن از نقصان عقل از حیث معلومات، از حیث احاطه ای که باید داشته باشه نسبت به افعال تا بتواند به حکم نهایی افعال راه پیدا کنه. بر همین اساس در مقام اثبات عملا ما طرفی از ملازمت بین عقل نظری و حکم شرعی نمیبندیم، عملا طرفی نمیبندیم. علت هم کاملا مشخصه، چون به ملاکات تام افعال راه نمیبریم، به ملاکات تام افعال. به همین جهت ممکن است به مقتضای درک عقلی فعلی رو واجد مصلحت ببینیم، اما خب چه بسا شارع مقدس به جهت اینکه شرط استیفاء این مصلحت را در ما نبیند یا در برابر استیفاء این مصلحت موانعی ببیند، به مقتضای این مصلحت مدرکه عقل و مطابق با آن حکم نکند، حکم نکند. یه چند خطی بخونیم. ولکن نه هاذ الافتراضه، این افتراض، این فرض، یعنی فرض درک تام ملاک، این افتراض میخوره به دو سه خط بالا. ان نفترض ادراک العقل النظری لذلک الملاک به کل خصوصیاته و شؤونه، به این برمیاد. منتها این افتراض صعب التحقق است از ناحیه واقعی. بنویسید مقام اثبات، در مقام ثبوت مشکلی نداره، در مقام اثبات به مشکل برمیخوره. فی کثیرن، در بسیاری از احیان، لزیق دائرت العقل و شعور انسان، درک انسان، شعور اینجا یعنی درک، این شعور رو عطف بر زیق بگیرید، عطف بر زیق، لزیق دائرت العقل و لشعور الانسان، درک انسان، به انهو، چی انسان درک میکنه؟ به انهو متعلق به شعور، درک انسان به این که او محدود الاطلاع است نسبت به جوانب فعل، نسبت به تبعات فعل، حالا در دنیا هم بشود ادعایی کند، در باب آخرت دیگر ادعای انسان، انسانی که در چنبره دنیا متولد شده است و زیسته است و میمیرد مشکل. و شاعر مقدس بر مبنای ملاکات دنیوی و اخروی توأمان جعل حکم میکند. الامر الذی یجعله، این زیق دائره عقل و درک این مطلب که انسان محدود الاطلاع است، امریست که این الامر عطف بیان از زیق و شعوره، لذا مکسور هم میخونیم، امری که وامی دارد انسان را، یجعله وامی دارد انسان را که احتمال بدهد غالباً ان یکون قد فاته الاطلاع علی بعض نکات الموقف، این که باشد به نحوی که از او فوت شده باشد اطلاع بر بعضی از نکته های موقف، نکته هایی که میتونن نقش شرط رو ایفا کنند یا نقش مانع رو ایفا کنند، چه بسا شروطی که باید باشند و نیستند یا موانعی که نباید باشند و هستند. فقط یدرک المصلحت فی فعل، انسان درک میکنه مصلحت رو در فعلی، ولیکن این انسان لا یجزم عادتن، جزم نمیکنه به درجه این مصلحت آیا شدید است یا خفیف، و به میزان اهمیت این مصلحت که چقدر شایسته اهتمام مولاست، و به عدم وجود ای مزاحم لها، متعلق به لایجزه، یقین نمی کند به عدم وجود هیچ مانعی، هیچ مزاحمی بر سر این مصلحت، و ما لم یجزم به کل ذالک، تو وقتی که به همه این جزئیات احاطه نداشت، اینکه این مصلحت در چه مرتبه است و اینکه چقدر اهمیت نزد مولا را شایسته است و اینکه آیا مانعی در برابرش هست یا نه، تو وقتی به این جزئیات یقین نکند، لا یتم الاستکشاف، استکشاف لمی حکم شرعی براش ممکن نیست. خیلی وقتا هست که ما در فعل مصلحت میبینیم اما از مفسده عظیمی که در فعل هست غافلیم. یک فعل میتونه در این حال که بستر مصلحتی باشه، بستر مفسدهی هم باشد. در بس اجتماع امر و نهی سخن از همین افعال بود که هم واجد ملاک امرند یعنی مصلحت، هم واجد ملاک نهیان یعنی مفسده. لذا به صرف این که شما راه پیدا کنید به مصلحت فعلی، معناش این نیست که ملاک تام، ملاک غالب فعل این مصلحت باشه. ای بسا در کنار این تپه مصلحت کوهی از مفسده هم نهفته باشه. مثالی که جلسه قبل زدم خیلی راهگشاست. خوردن فلان دوا شکی نیست که برای فرزند بیمار دارای مصلحته، اما خب این رو باید پدر تشخیص بدهد که آیا زمینه مصرف این دارو در فرزند وجود دارد، آیا مانعی بر سر استعمال این دارو نسبت به فرزند محقق یا نه، این رو باید پدر احاطه پیدا کنه، فرزند به تشخیص خود نمیتواند دارویی رو استعمال کنه، تازه خود پدر هم باید ای بسا مشورت بگیره از متخصص. بگذاریم، بحث بعدی که ایشون مطرح میکنه در باب ملازمت بین عقل عملی و حکم شرعی است، بین حکم عملی عقل از یک سو و حکم شارع مطابق با آن از سوی دیگر. من اینجا 4 تا مقدمه خدمت عزه عرض بکنم تا یک شناخت جامع و کافی پیدا بکنید نسبت به مباحث پیش رو. 4 تا مقدمه. اما مقدمه اول، ما گفتیم که عقل عملی در حقیقت حکمش چیزی جز حسن و قبح افعال نیست. و البته در بحث‌های پیشین توضیح داده ایم که حسن و قبح افعال یا واقع در سلسله عللند یا واقع در سلسله معلولات. تا چقدر دوستان به خاطر داشته باشن این تقسیم بندی رو که هم در حلقه ثانیه گذشت و هم در حلقه ثالثه، حسن و قبح در سلسله علل احکام محل بحث ماست و مدعای ملازمت در حقیقت بین این قبیل حسن و قبح ها و احکام شرعی صورت پذیرفته. حسن و قبح واقع در سلسله علل احکام، نه حسن و قبحی که واقع در سلسله معالیل شده. خب حسن و قبح واقع در سلسله معالیل یعنی حسن و قبحی که در طول حکم شارع و در امتداد حکم اوست، در امتداد حکم اوست. ما به این میگیم حسن و قبح واقع در سلسله معالیل. وقتی که شارع حکم کرد، پای این حسن و قبح به عرصه باز میشه، به این معنا که طاعت این تکلیف از نگاه عقل حسن محسوب میشه و معصیت این تکلیف از نگاه عقل قبیح تلقی میشه. حسن طاعت و قبح معصیت در طول صدور حکم از سوی شارع مقدسه. و در وقت خود هم در حلقه ثانیه و همونجور که خاطرم هست در حلقه ثالثه گفته شد که ادعای ملازمت حسن و قبح واقع در سلسله معلولات با احکام شرعی مستلزم تسلسله. اینجا سخن از حسن و قبحی است که در سلسله علل مطرح، یعنی پیش از این که اساساً پای حکم شرعی به میان بیاد، پای اینها بازه به عرصه. و در واقع اگر معتقد به حسن و قبح واقع در سلسله علل هستیم، یعنی معتقدیم که افعال به تشخیص عقل قبل از این که اساساً شارع بخواهد حکمی بر این افعال جعل کند و وضع بکند، متصف به حسن یا قبح هستند. و در واقع این حسن یا قبح افعال است که علت برای جعل حکم از سوی شارع مقدس شده. این حسن یا قبح افعال است که باعث جعل حکم از سوی شارع مقدس شده. اما مقدمه دوم در باب حسن و قبح افعال، سر کرد در میان اهل اندیشه، اهل نظر وجود داره. یک، برخی مدعیان که اساساً افعال فاقد حسن و قبح در ذات خودند، در نفس خودند، به این معنا که با غض نظر از حکم شارع مقدس نمی شود فعلی را متصف به حسن در درون خود یا قبح در نفس خود نمود. افعال بر مبنای احکام شرعند که متصف به حسن یا قبح می شود و منهای احکام شرعی اساساً چنین حسن و قبحی در افعال نیست. این دیدگاه در واقع از اساس در عالم ثبوت منکر حسن و قبح عقلی افعال است. این دیدگاهی است که به اشاعره نسبت می‌دهند. اینها معتقدند که الحسن و ما حسنه الشارع و القبیح و ما قبحه الشارع. حسن اون چیزی است که شارع تحسین کنه و قبیح اون چیزی است که شارع تقبیح کنه. منهای تحسین و تقبیح شارع که در احکام او جلوه‌گر شده، منعکس شده، خود افعال فاقد حسن یا قبحند. خب این یه دیدگاه. دیدگاه دومی هم در مسئله است که منکر حسن و قبح افعال در عالم ثبوت نیست، با دیدگاه اشاعره فاصله داره از این حس، اما معتقد است که در عالم اثبات عقل توان درک حسن یا قبح فعلی را ندارد و اساساً تشخیص حسن یا قبح فعل از سوی عقل تضمین ندارد که درست باشد، مطابق با واقع باشد و چه بسا آمیخته به توهم باشد. این دیدگاه رو بسیاری از اخباریون دارند و شاید بشود گفت دیدگاه غالب اخباریون چنینه. اینها در عالم ثبوت از اشاعره فاصله می گیرند، اما در عالم اثبات در کنار اشاعره قرار می گیرند. معتقدند که اساساً عقل توان اثبات حسن فعلی یا قبح فعلی را به نحو قابل اعتماد ندارد، هرچند که جسمی و قطعی باشد این اثبات از نگاه عقل. بر همین اساسه که لابود دوستان من خوب به خاطر دارند که شیخ انصاری در تنبیه دوم مباحث قطع کتاب فرائد الاصول از اخباریون نقل کرد که عقل قطعی فاقد حجیته، عقل قطعی فاقد اعتبار است، و از همین جا نزاعی بین اخباریون و اصولیون شکل گرفته بود. البته نه اشاعره یک دستند و یک صدا و نه اخباریون چنینند. ما اگر چیزی میگیم بر اساس دیدگاه غالب یا لااقل دیدگاه منسوب به این طوائف. دیدگاه سومی هم در مسئله وجود دارد که به اصولیون امامیه و معتزله قابل اسناد است، و اون این که هم ثبوتن معتقدند افعال فی نفس واجد و حسن یا قبحند، و هم اثباتن معتقدند که راه کشف حسن یا قبح ذاتی افعال برای عقل بازه. هم ثبوتن افعال رو متصف به حسن یا قبح میبینند فارغ از حکم شریعت، و هم در مقام اثبات عقل را کاشف از این حسن یا قبح میدانند. از این جهت با دو گروه پیشین فاصله گرفتند و کسانی که معتقد به ملازمت بین حکم عقل عملی و حکم شرع هستند در حقیقت از پیروان دیدگاه سوم در مسئله ماند، یعنی هم معتقدند ثبوتاً حسن و قبحی هست و هم معتقدند اثباتاً عقل به این حسن و قبح راه دارد. خب حالا با عنایت به این مقدمه وارد مقدمه سوم در بحثمون میشیم. مقدمه سوم، ببینید رفقا، بر مبنای کسانی که مدعی وجود حسن و قبح فی نفسه افعالند و اعتقاد دارند که عقل به این حسن یا قبح راه دارد اثباتن، این سوال مطرحه که حسن و قبح افعال ریشه در چه امری دارد؟ خواستگاه اون کجاست؟ از کجا آمده است؟ بر چه مبنایی ادعا شده است؟ این یک بحث مهمی است که در کتاب به شکل نسبتاً سطحی و گذرا مورد بحث قرار گرفته و در وقت خود لازمه که ما راجع به این مطلب به تفصیل سخن بگیم و در موردش با دقت کنکاش کنیم. منتها حالا در حد حوصله حلقه ثالثه یک قدری توضیح میدم و تفصیل بحث رو به موضع خودش حواله میکنم. ببینید، اونچه که ما حسن یا قبیح تلقی میکنیم در واقع آن چیزی است که مورد اذعان همه عقلاست. یعنی شکی نیست که همه اوقلا بلا استثناء از آن دارند به قبح ظلم یا حسن عدل، مگر اینکه از اون فطرت اوقلایی فاصله گرفته باشند، از اون سرشت انسانی خود منحرف شده باشند، والا به مقتضای طبیعت اوقلایی و انسانی هر انسانی بر ظلم برچسب قبح میزنه و عدل برچسب حسن. پس شکی نیست که حسن و قبح مورد اذعان همه اوقلاست و هیچ عاقل غیر منحرف از سرشت و طبیعت در مورد حسن یا قبح اختلاف نظری ندارد. این نخستین امریست که باید در اینجا از نگاه کسانی که معتقدند ثبوتن و اثباتن در باب حسن و قبح افعال قابل طرحه. اما اینکه ریشه این اجماع اوقلا بر حسن فعلی یا بر قبح فعلی چیست بین اهل نظر اختلاف. یک دیدگاه معتقد است که حسن و قبح در حقیقت احکام اوقلایی اند، احکام اوقلایی. برای اینکه مطلب قدری معنوستر بشه بهتره بگیم احکام ارتکازی اوقلا، احکامی که اوقلا بران ارتکازن جمع شده اند. به این توضیح که اوقلا بر مبنای مفاسد و مصالحی که در افعال برای نوع بشر میبینند نسبت به افعال به شکل ناخودآگاه حکمی صادر میکنند، ارتکازن حکمی صادر میکنند. هیچگاه لجنه ای تشکیل نشده به شکل عیان که بخواهد تصویب کند حسن فعلی را یا قبح فعلی. خیر، قضیه کاملا ارتکازی است، قضیه کاملا ارتکازی است بر مبنای درک و شناختی که اوقلا از مفاسد و مصالح افعال نسبت به نوع بشر دارند. اینان حکم میکنند به حسن یا قبح افعال بالاتفاق بالاجماع. خب این یه دیدگاه در مسئله است. در واقع اینجا حسن و قبح به عنوان تشریعات اوقلایی قابل ذکره، تشریعات اوقلایی، تشریعاتی که به ارتکاز اوقلا در ضمیر ناهوشیار اوقلا صورت پذیرفته. این دیدگاه نخست. دیدگاه دومی که در مسئله هست اینه که معتقد است که حسن و قبح افعال ریشه در واقعیت افعال دارد و در واقع ربطی به جعل اوقلا ولو به شکل ارتکازی ندارد. واقعیتی است در درون افعال که باعث اتصاف اینها به حسن یا قبح می شود و در واقع اوقلا این واقعیت رو کشف کردند، پرده از این واقعیت کنار زده اند، نه اینکه اینها رو جعل کرده باشند، نه اینکه اینها رو تشریع کرده باشند، ولو در سطح ناهوشیار ضمیر خود. خب این هم یک دیدگاه در مسئله است. تفاوتی که بین این دو دیدگاه هست رو می شود در سه محور نشان داد. در سه محور: یک، حسن و قبح بنابر دیدگاه نخست اعتباری است. بنابر دیدگاه نخست اعتباری است، ماهیتی مجعول دارد، ماهیتی مجعول دارد، از زمره مجعولات، از زمره تشریعیات. نهایت این است که جائل مشرع اینجا شارع مقدس نیست، اوقلاست. اما بنابر دیدگاه دوم حسن و قبح واقعی است نه مجعول، در واقع حقیقتی است که نسبت به فعل وجود دارد. خب این محور نخستی که تفاوت عیان میشه. دو نقش عقلا نسبت به حسن و قبح بنابر دیدگاه اول نقش مؤسس است، نقش فعال است، اما بنابر دیدگاه دوم نقش کاشف است، نقش کاشف، نقش منفعل است و نه فعال. به این معنا که بنابر دیدگاه اول اساساً حسن و قبح در گرو جعل عقلاست، بنابر دیدگاه دوم حسن و قبح واقعیتی است که عقلا صرفاً از آن پرده برمی‌گیرند، کشف از آن می‌کنند. لابد دوستان مستحضرند که فرق بین کشف شیء و اختراع شیء چیست. وقتی که میگویند این اختراع فلانی است، یعنی او اساسا مؤسس این شیء، این نبود تا وقتی فلانی آمد و اون رو ساخت. اما وقتی میگن این کشف فلانی است، یعنی این در واقع بود و فلانی فقط این رو کشف کرد نه اینکه ساخت. اینجا هم قصه همینه، تفاوت دو دیدگاه. اما محور سومی که میخوایم این تفاوت رو عیان کنیم این است که بنابر دیدگاه اول که حسن و قبح رو به اعتبار عقلا میبندد، اگر عقلا نبودند این حسن و قبح هم هرگز به وجود نمی آمد، چون نقش عقلا در قبالش نقش مؤسسه. چنانچه اگر مخترعان عالم نبود، اختراعاتشون هم هیچگاه به وجود نمی آمد. اما بنابر دیدگاه دوم بود و نبود عقلا هیچ ربطی به بود و نبود حسن و قبح افعال نداره. عقلا چه باشند چه نباشند، حسن و قبح هست. بسیار خوب، این سه محوری که تفاوت این دو دیدگاه رو عیان کردیم. دوستان من حواستون جمع باشه که این سه محوری که ما برشمردیم، سه محور منفک و مجزایی از هم نیست، بلکه در هم عجینند، به هم گره خوردن. ما در سه محور عیان کردیم تفاوت این دو دیدگاه رو. خب این هم مقدمه سوم. اما مقدمه چهارم در بحث ما، در مقدمه چهارم میخواییم قضاوتی بکنیم در باب این دو دیدگاه، بر اساس اون چه که مرحوم صدر در کتاب آورده است. کدام یکی از این دو تحلیل در باب ماهیت حسن و قبح، در باب حقیقت حسن و قبح درسته؟ مصنف معتقد است که دیدگاه نخست مردوده و دیدگاه درست دیدگاه دومه، یعنی مدعی است که حسن و قبح افعال مجعولات عقلایی نیستند، بلکه واقعیاتی هستند که عقلا بدان راه یافتند. اشکالی که ایشون میگیره هم مخالفت دیدگاه اول است با وجدان و هم مخالفت دیدگاه اول است با تجربه. دیدگاه اول نه با وجدان سازگار است از دید ایشان و نه با تجربه عقلایی همخانه، هیچ کدوم. ببینید، با وجدان سازگار نیست. چرا؟ چون ما بل وجدان میابیم حسن عدل را و قبح ظلم را، ولو اینکه کسی بدان حکم نکند، به عبارت دیگر، حسن عدل یا قبح ظلم اون چنان روشن است که نیازی به حکم ندارد، نیازی به واسطه گری حکم و جعل ندارد، عقل ما بالوجدان درک میکند که در تحسین فعلی نیاز به حکم هیچ حاکمی نیست، نیاز به جعل هیچ جائلی نیست، همونطور برای حکم به قبح فعلی نیازمند به این نیستیم که منتظر حکم حاکمی بمانیم، در انتظار جعل جائلی بنشینیم. این امریست که ایشون در وادی وجدان بیان میکنه. شاید مثلا شاهدی بر مدعای شهید صدر نگاه به رفتار کودکانه، کودکانی که قدری عقل رس شدند، قدری به پختگی عقل رسیدند. اگر به کودکان پیرامون خود دقت بکنید میبینید که اینها نسبت به عدل راضی هستند. اگر مثلا خوراکی رو علی السویه بین دو کودک تقسیم بکنید اعتراضی نمی کنند، اعتراضی نمی کنند. اما اگر به یکی زیاده نسبت به دیگری بدهید قطعا مورد اعتراض قرار می گیرید، و حالی که اصلا ذهن کودکان به جعل راه پیدا نکرده، شاید درکی از فرایند جعل و تأسیس نداشته باشند. این نشون میدهد که قضیه ربطی به جعل عقلایی ندارد، بلکه ریشه در واقعیتی داره که عقل درکش میکنه، خصوصا اینکه اینها معتقدند جعل بر پایه مصالح و مفاسدی است که عقلا در نوع بشر میبینند، در نوع بشر. خب کودکان چه درکی از مصالح و مفاسد مربوط به نوع بشر دارند؟ چه درکی از مصالح و مفاسد مربوط به نوع بشر دارند که بخواهند بر اساسش به عنوان یک نفر از جامعه عقلایی جعل حسن یا قبح نسبت به فعلی بکنند؟ حالا اینم در تایید مصنف. اما تجربه ایشون می‌فرمایند که تجربه هم نشان می‌دهد که دیدگاه نخست دیدگاه مردودی است. یعنی ما بر اساس تجربه قطعی می‌توانیم بگوییم که دیدگاه نخست دیدگاه ناصحیحی است. چطور؟ ببینید، بنابر دیدگاه نخست حسن و قبح حکم عقلا بر پایه مصالح و مفاسد ناظر به نوع بشر بود. حکم عقلا بر اساس شناختی که عقلا از مصالح و مفاسد نوع بشر داشت. خواهی واقعا بخواهد حسن و قبح تابع درک عقلا از مصلحت یا مفسدت ناظر به نوع بشر داشته باشه، این خلاف اون چیزیست که تجربه کرده ایم از عقلا و مشی عقلا. مثلا اگر به بشر این رو عرضه کنند که ما میتوانیم با کشتن یک نفر و استخراج دارویی از قلب او دو نفر رو از مرگ حتمی نجات بدیم، میتونیم با قتل یک نفر و استخراج دارویی از قلب او دو نفر بلکه 10 نفر را از مرگ حتمی نجات بدیم. اینجاست که میبینید عقلا یک چنین اجازه ای رو نمیدهند و قتل فرد به قیمت احیاء 10 نفر از مرگ حتمی رو قبیح تلقی میکنند، و حال این که اگر بر مبنای مصالح و مفاسد بخواهند حکم به حسن و قبح افعال بدند، اینجا مصلحت بدون شک بر مفسده میچربه. مفسده نهایت به سلب جان از یک نفر منتهی میشه، اما در عوض حفظ جان 10 نفر میکنه. نهایت مفسده‌ای که اینجا وجود دارد این است که سلب جان از یک نفر بشود، اما نکته آن است که حفظ جان 10 نفر در گرو این اتفاق درگیر این قضیه است. بنابراین اگر از دریچه مصالح و مفاسد نگاه کنیم، قتل یک نفر برای احیاء 10 نفر بسیار پرمصلحته. شاید بشود ادعا کرد که 9 برابر مصلحت داره. 9 برابر، یعنی فوقش از اون 10 نفر یه نفر رو کم کنیم چون داریم کسی رو میکشیم. 9 مصلحت اینجا باقی میماند. 9 مصلحت، یک مفسده را کم میکنیم، 9 مصلحت باقی خواهد ماند. 9 مصلحت باقی خواهد ماند و هر میزان که مفسده دارد 10 برابر این مفسده مترتبه. مفسده مترتبه. خب حالا با عنایت به این توضیحات، خب اینو شون به عنوان تجربه اینجا ذکر میکنه. اگر بخوایم قدری کمک کنیم به مصنف که این رو هم در قالب یک تجربه ببینیم و الا شکل و فرم قضیه وجدانیه نه تجربی، خوبه که این رو هم در ذیل تجربه، در ذیل وجدان بیاریم نه در ذیل تجربه. مطالبه برای این که این رو به عنوان یک تجربه مطرح بکنیم، میشه اینجور کمک مصنف کرد که شما اگر به محاکم عقلایی مراجعه کنید، به محاکم عقلایی، خواهید دید که در فرضی که ما برای شما تصویر کردیم که حفظ جان 10 نفر از مرگ حتمی درگیر و قتل 1 نفر باشه، قتل عمدی 1 نفر باشه، در این محاکم پزشکی که مثلا اقدام کرده است به قتل 1 نفر برای احیاء جان 10 نفر محکوم میکنند، این پزشک در این محاکم عقلایی محکوم میشه و حتی براش ای بسا مجازات های سنگین ببرند. این نشان میدهد که این یعنی تجربه، واقعیتی که ما از عقلا میبینیم که در محاکم عقلایی نسبت به این امور سخت گیرانه برخورد میکنند و نه سهل گیرانه. این نشون میدهد که پای مصالح و مفاسد در میان نیست. ربطی به مصالح و مفاسد افعال لزوما ندارد و خیلی وقتا فعلی رو محکوم میکنن ولو اینکه مصلحتش به مراتب بر مفسدش بچربد. خب به چند خطی بخونیم بعد از اتمام این 4 مقدمه چند خطی تطبیق بدیم. خوب، الملازمت بین الحکم العملی و حکم شارع، حکم عقل عملی و حکم شارع. عرفنا، شناختیم که مرجع حکم عملی، حکم عملی عقل به حسن و قبح هست. این اله خبر ان است. در واقع حکم عقل عملی همین حسن و قبح به تعبیر سلیستر و انهما، یعنی عرفنا اعتبار انه قبلی است، که این حسن و قبح امران واقعیان یدرکهما العقل، 2 امر واقعی هستند که عقل اینها رو درک میکنن. در حلقه ثانی ایشون بر این مطلب تأکید داشت. خب این دیدگاه دوم در اون 2 دیدگاهی است که ما در مقدمه 3 عرض کردیم. و قبل از دخول فی الحدیث، قبل از اینکه بخوایم داخل بشویم در سخن از ملازمت بین عقل عملی و حکم شرعی، ینبغی، شایسته است که بگوییم سخنی از واقعیت این 2 امر، سخنی از واقعیت این 2 امر، یعنی حسن و قبح. فإن مفعول نقول، مقول نقول، فإن جملتا من الباحثين، جمله از محققین، مثلا مثل مرحوم محقق اصفهانی در کتاب نهایت الدرایه، طبق همین چاپ های جدید کتاب نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 29، طبع جدید در نسخه نور هم هست، جلد 3 صفحه 29 به بعد، تعبیرشون اینه که و هذا الحکم العقلی من الاحکام العقلیه الداخله فی القضايا المشهوره، این از همون احکام عقلی داخل در قضایای مشهور است، المستورت فی علم المیزان فی باب صناعات الخمس، که در علم میزان، در علم منطق نگاشته شده در باب صناعات خمس و امثال هذه القضایا مما تطابقت علیه آراء العقلاء لعموم مصالحها و حفظ نظام و بقاء نوع بها. اینها از آرایی است که عقلا برش تطابق یافته اند به جهت مصالحی که پشت این آراء و حفظ نظام و بقاء نوعی که در گرو این آراء هست. بعد هم مطالبی که دوستان خودشون مراجعه کنید. اگر اشتباه نکنم مرحوم مظفر رحمت الله علیه هم از زمره کسانی است که این چنین به حسن و قبح افعال نظر داره، اینها را از مجعولات و عقلایی میبینه. فإن جملة من الباحثین، جمله از بحث کنندگان یعنی محققین، فسر الحسن و القبح به وصفه ما حکمین عقلایی، یعنی تفسیر کردن حسن و قبح را به این عنوان که دو حکم عقلایی هست، یعنی دو حکمی که مجعول از قبل عقلا هستند. ای تفسیر این مطلب، طبعا لما یدرکون من مصالح و مفاسد للنوع البشری، به طبع آنچه که درک میکنن عقلا از مصالح و مفاسد نوع بشر. این طبعا مفعول لعجله مجعوله، مجعول است به طبع، به علت طبعیت از مصالح و مفاسد نوع بشر. فما یرونه مصلحتا، آنچه که میبینند عقلا آن را مصلحت، کذالک یعنی لنوع البشری، کذالک یعنی لنوع البشری، یجعلونه حسنا، اینو حسن قرار میدن. و ما یرونه مفسدتن، آنچه که اون رو مفسده میبینند، کذالک یعنی لنوع البشری، یجعلونه قبیحا، قبیح قلم داد میکنن. و یمیزهما عن غیرهما من التشریعات العقلائیه اتفاق العقلاء علیهما، فاعل یمیز اتفاق، تمییز میدهد این حسن و قبح را از غیر از این حسن و قبح، از تشریعات عقلایی. خب قوانین عقلایی کم نیستند، اما خب وجه مائز بین حسن و قبح با سایر قوانین عقلایی این است که اتفاق دارند عقلا بر حسن و قبح و تطابق یافته اند. این تطابق عطف تفسیری بر اتفاق، هماهنگ شده اند عقلا بر تشریع حسن و قبح، بر تشریع حسن و قبح. پس ممیز این تشریعات از سایر تشریعات عقلایی همین است که اینجا اتفاق عقلا هست، اونجا وجود نداره. البته حالا تا چقدر این تعبیر درست باشه، مثلا عقلای عالم بر این که ظاهر کلام رو می شود اماره بر مراد او گرفت هم اتفاق دارن، اما ربطی به وادی حسن و قبح نداره. حجیت ظاهر همونطور که پیشتر گفته ایم از احکام مورد اتفاق عقلاست، سیره عقلا پشتشه. اما خب به هیچ عنوان ربطی به مقوله حسن و قبح ندارد، اساسا مربوط به عرصه عمل نیست، مربوط به عرصه نظر و شناخت. حالا منتها قوانین زیادی هست که ممکنه نسبت به مناطق مختلف باشه، قوانین منطقی اقلیمی اینا زیادند. عقلای این منطقه یک قانون دارند، عقلای منطقه دیگر قانون دیگری، همون آداب و سننی که ما در هر منطقه و در هر جامعه و هر فرهنگی میبینیم در حقیقت مجعولات عقلایی هستند که از هر اقلیم به اقلیم دیگه فرق میکنه، از هر وادی به وادی دیگه متفاوته. این که مثلا رسم است که پسر به خواستگاری دختر برود، این یک قانونه، در منطقه ما ممکنه باب باشه، در منطقه دیگری ممکن است چنین رسمی وجود نداشته باشه یا برعکسش وجود داشته باشه. بگذاریم. لوضوح متعلق به اتفاق بگیرید و تطابق. چرا اتفاق عقلا بر حسن و قبح؟ چرا تطابق و هماهنگی عقلا بر تشریع حسن و قبح؟ به جهت وضوح مصالح و مفاسدی که دعوت میکند عقلا را به جعل حسن و قبح. تدعو العقلاء، اینجا مفعول حذف شده، الا جعله ما، جعل حسن و قبح. به جهت اونه، این از این جهت مصنف آورده است که خب خیلی وقتا هستش که افعالی نسبت به نوع بشر مصلحت یا مفسده دارن اما از سوی عقلا هیچ گونه حکمی در موردشون صورت نپذیرفته، به این جهت که مبهمه این مصلحت یا مفسده برای عقلا، اونها از این شناخت دقیق و روشنی ندارند. و هذا تفسیر خاطئ وجدانن و تجربتن. کدوم تفسیر؟ تفسیری که مدعی است حسن و قبح دو مجعول عقلایی هستند نه دو امر واقعی که عقل اینها رو درک کند. می‌فرماید که این تفسیر خطا است، هم بالوجدان و هم به تجربه. اما الوجدان فهو قاضی، وجدان قاضی است، حاکم است به اینکه قبح ظلم ثابت به قطع نظر از جعل هر جائلی، مثل امکان ممکن، شیئی که ممکن است، یعنی نسبتش به وجود و عدم مساوی است، نه ضروری الوجود است که بهش بگیم واجب و نه ضروری العدم که بهش بگیم ممتنع، بلکه نسبتش به وجود و عدم علی‌السوی است. این یک امری است که در حقیقت ممکن نهفته است و ربطی به جعل احدی ندارد این امکان. خب ایشون بیشتر از این توضیح نمیده و ما از خارج مفصل توضیح دادیم و مؤیدی از کودکان هم بر قضیه آوردیم که دیگه تکرار نمی کنه. دوستان به همون توضیحات مراجعه کنن. و اما تجربه تو فلان الملحوظ خارجیان، تجربه هم شاهده بر رد تفسیر نخسته. و اما تجربه تو فلان الملحوظ خارجیان، اما تجربه هم شاهد بر خطای این دیدگاه از این جهت که آنچه که لحاظ می شود در خارج، فلان الملحوظ خارجیان، عدم و تبعیت الحسن و القبح للمصالح و المفاسد، این که حسن و قبح تابع مصالح و مفاسد نیست. فقط تکون المصلحت و فی القبیح اکثر من المفسدت فی، گاه مصلحت در قبیح بیش از مفسده در قبیحه. و معهازا یتفق العقلاء علی قبح، با این وجود عقلا متفق بر قبح این قبیحند. پس قتل انسان، قتل انسان به جهت استخراج دواء مخصوصی از قلبش، دوایی که یتم و بهی، این یتم صفت دوم دواء، دواء یک مخصوص، این صفت اول، یتم شود صفت دوم، من قلبهی هم متعلق به استخراج، استخراج دوایی از قلب او که تحقق میابد یتم به وسیله این دوا، انقاذ دو انسان از مرگ، مرگ حتمی. خب فقتل و انسانن میشه مبتدا ازا لوحزه خبرش، اگر این قتل لحاظ شود از زاویه مصالح و مفاسد فقط، از این دریچه نگاه بشه، پس مصلحت بیشتر از مفسد است، مصلحت بیش از مفسد است. و با این وجود شک نمی کند احدی در این که این ظلم است، یعنی این قتل، قتل انسان بیگناه ظلم است و عقلن قبیح است. پس حسن و قبح بنابراین نیستند تابع مفاسد و مصالح و تابع مصالح و مفاسد به صورت بحت، به صورت صرف، به تعبیر دیگه لزوماً حسن و قبح متکی به مصالح و مفاسد نیستند، بل لهما واقعیتون، بلکه برای این مصالح و مفاسد واقعیتی است که تلتقی مع المصالح و المفاسد فی کثیر من الاحیان، تلتقی یعنی ملاقات میکنه، همراه میشه، توأم میشود با مصالح و مفاسد در بسیاری از اوقات، و البته و تختلف و معهما یعنی انهما. خوب بود ایشون اینجور میگفت، حالا یادم نیست اختلاف و اینجا با مع به این معنا به کار برده باشن، حالا ایشون اینجور به کار برد. ضمیر تلتقی به واقعیت برمیگشت، ضمیر تختلف هم به واقعیت برمیگرده، واقعیتی که همراه میشه با مصالح و مفاسد و مختلف میشه از این مصالح و مفاسد احیانا. شون علت این که معها با تختلف آورده ظاهرا به جهت تناسب با معیس که با تلتقی آورده است، تلتقی مع المصالح و تختلف مع المصالح، به این شکل. به هر حال واقعیتی است که نسبتش با مصالح و مفاسد نسبت عام و خاص من وجهه. خیلی وقتا حسن یا قبح هست اما مصالح یا مفاسد نیست، و خیلی وقتا مصالح یا مفاسد هست اما حسن یا قبح نیست، و البته خیلی وقتا هم این دو با هم توأمند، همراهند، در یک مصداق جمع می شود. خب این هم دیدگاهی که مصنف در اینجا سعی در تثبیت دارد. حالا ما میگم در مقام نقد فرمایشات مصنف نیستیم، در مقام نقد فرمایشات مصنف نیستیم، منتها میشه اگر کسی بخواد نقد بکنه میتونه نقد. اصلا همین فرمایش ایشون در باب قتل انسانی برای احیاء جان دو انسان، قرار شد ما مصالح و مفاسد رو نسبت به نوع بشر بسنجیم، نسبت به نوع بشر، مصلحت نوع بشر نیست که بیگناهی رو برای نجات دیگران قربانی کنند. شکی نیست که این برخلاف مصلحت نوع بشر. فتح این باب مجوز جنایات عدیده‌ای خواهد شد، سوء استفاده فراوانی به دنبال خواهد داشت، تبعات بسیار تلخی رو رقم خواهد زد. اینها قابل مناقشه است و فرمایش‌های صدر باید در یک بحث مفصلتری مورد دقت و بازبینی قرار بگیره. بحث کردم از خارج که این فرمایشی که ایشون دارن میفرمان که قتل یک انسان قبیحه ولو باعث حفظ جان دو انسان بشه، این هم در واقع از زمره وجدانیات نه از زمره تجربیات، و اینکه فرمایش ایشون اصلاح بشه در اینجا حتما لازم است که ما مثال محاکم عقلایی رو بزنیم، بگیم تجربه ای که از محاکم عقلایی هست، از زندگی عقلا هست، اینه که قاتل یک نفر رو ولو اینکه قصدش انقاذ دو نفر از مرگ حتمی باشد محکوم قلمداد میکنند، قابل نکوهش میبینند.
این مصلحت و مفسده رو مگه همون عقل عملی درک نمیکنه؟
مصلحت و مفسده ریشه در عقل نظری داره. اینایی که همچین دیدگاهی رو ادعا میکنن در حقیقت عقیده شون اینه که احکام عقل عملی بر پایه احکام عقل نظری استوار است، یعنی اساس و پایه عقل عملی عقل نظری است. اشکال هم نداره، آقای صدر مشابه همین مطلب رو در بحث خودشون گفتن که ایشون فرمودن که الهازه نعرف ان الحسن و القبح صفتان واقعیتان یدرکه هم العقل کما یدرکه سایر صفات و الامور الواقعیه. طوری نیست، پایه و اساس عقل عملی میشه عقل نظری. البته خب مطلب در جلسه بعد انشاءالله خواهیم گفت در تکمله پاسخ شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.